با سلام و درود خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه و ایمان دارم که هست. سارا هستم با روحانی کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش، جلد اول، فصل 12. نیل: چرا من نمی توانم آنطور که دوست دارم زندگی و ضمناً امرار معاش کنم؟ خدا: منظورت این است که هم زندگی خوبی داشته باشی و هم تفریح داشته باشی؟ به این نکته تا کنون چند بار اشاره شده است. افرادی که هم زندگی می کنند و هم از زندگی لذت می برند، افرادی هستند که در این تصمیم مصر هستند. آنها هدف را رها نمی کنند و هرگز تسلیم سختی ها نمی شوند. آنها به زندگی اجازه نمی دهند برخلاف میل آنها عمل کنند. ولی نکته دیگری است که باید به آن اشاره شود و این چیزی است که اغلب مردم به آن توجهی ندارند. نیل: آن چیست؟ خدا: اختلافی میان بودن و شدن وجود دارد و اکثر افراد متاسفانه تأکید را روی قسمت دوم می‌گذارند. نیل: آیا نباید اینطور باشد؟ خدا: باید و نبایدی وجود ندارد. مسئله صرفاً مسئله انتخاب و چگونگی آن است. اگر تو آرامش، نشاط و عشق را انتخاب کردی، نمی توانی همه را از طریق کاری که انجام می دهی به دست آوری. اگر شادی و رضایت را انتخاب کردی، حداقلی از آن را می توانی در جاده اعمال یا کردار بیابی. اگر به دنبال وحدت مجدد با ذات اقدس می گردی، اگر به دنبال دانش معنوی، فهم عمیق، شفقت بی پایان، آگاهی کامل، شکوفایی کامل هستی، نمی توانی آن را از طریق کارهایی که انجام می دهی به دست آوری. به عبارت دیگر، اگر تکامل را انتخاب کرده ای، تکامل روح نمی توانی از طریق انجام کارهای دنیوی به آن تعالی برسی. عمل وظیفه جسم است. بودن وظیفه روح. جسم همواره در حال انجام کاری است. در هر لحظه از روز او در صدد انجام کاری است. توقفی در کار او نیست، استراحتی در کار او نیست. او تمام مدت در حال انجام کاری است. جسم یا در حال اجرای دستورات روح است یا علارغم روح به کاری مشغول است که برخلاف اراده اوست. روح همواره وجود دارد. روح علارغم آنچه جسم انجام می‌دهد وجود دارد، نه به دلیل آنچه جسم انجام می‌دهد. اگر تصور می‌کنی که زندگی همین انجام دادن کارهاست، پس معنی زندگی را تا کنون درک نکرده‌ای. روح تو کوچکترین اهمیتی به آنچه تو برای ادامه زندگی انجام می دهی نمی دهد و وقتی زندگی تو به پایان می رسد، تو هم دیگر اهمیت نمی دهی. روح تو صرفاً به آنچه تو هستی ضمن آنچه انجام می دهی اهمیت می دهد. این مرتبه بودن است که روح به دنبال آن است، نه مرتبه عمل. نیل: روح در صدد است تا چه چیزی باشد؟ خدا: الهی بودن. روح تو تصویری از پروردگار است و این را می داند. آنچه روح انجام می دهد تجربه کردن آن است و آنچه می کوشد به خاطر بیاورد این است که بهترین راه برای کسب این تجربه این است که کاری انجام ندهد. کاری برای انجام دادن وجود ندارد، فقط مسئله بودن است. نیل: بودن چه؟ خدا: آنچه را که می خواهی باشی. شاد، غمگین، ضعیف، قوی، بانشات، کینه‌توز، با بصیرت، کور، خوب، بد، زن، مرد، هر چه را که عنوان کنی. نیل: همه اینها قابل تأمل است، ولی همه اینها با پیشرفت شغلی من چه ارتباطی دارد؟ من به دنبال راهی برای زنده ماندن، برای حفظ بقا، برای تأمین زندگی خود و خانواده و انجام برنامه‌های مورد علاقه‌ام می‌گردم. خدا: سعی کن به آنچه دوست داری بشوی تحقق ببخشی. نیل: منظورت چیست؟ خدا: تعدادی از مردم با انجام کارهایی به پولهای کلانی می‌رسند. عده‌ای دیگر همان کارها را انجام می‌دهند، ولی به جایی نمی‌رسند. تفاوت آنها در چیست؟ نیل: عده‌ای مهارت بیشتری دارند. خدا: این یکی از دلایل معماست، ولی دلیل دیگری هم وجود دارد. دو نفر را در نظر بگیر، با مهارت‌های نسبتاً مساوی. هر دو با امتیاز و رتبه عالی از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند. هر دو می‌دانند چه هدفی دارند و می‌دانند چگونه باید از امکانات خود استفاده کنند. با وجود این، یکی از دیگری سبقت می‌گیرد. یکی به راحتی به هدفی که دارد می‌رسد و دیگری تمام مدت باید در تلاش و مبارزه باشد. علت چه میتواند باشد؟ نیل: محل کار. دوستی یک بار به من گفت در شروع هر تجارتی سه عامل در موفقیت نقش عظیم دارد: محل کار، محل کار و محل کار. به عبارت دیگر، نه آنچه تو می‌خواهی انجام دهی، بلکه آنجایی که می‌خواهی باشی. خدا: دقیقاً همینطور است. این تقریباً پاسخ سؤالی بود که مطرح شد. روح فقط نگران جایی است که تو می‌خواهی در آن باشی. تو تصمیم داری در جایی باشی که ترس نام دارد، یا در جایی باشی که عشق نامیده می شود. در گستره زندگی اینکه کجا هستی و از کجا می آیی مهم است. در مورد دو شخصیتی که هر دو تحصیل کرده و با کفایت هستند، تو می بینی یکی موفق شده و دیگری تمام مدت باید تلاش کند. این به دلیل این نیست که دیگری کار به خصوصی دارد انجام می دهد، بلکه به دلیل آن چیزی است که هر دوی آنها هستند. یکی از این دو نفر صادق، صمیمی، اهل کمک، متعهد، ملاحظه کار، خندان، مطمئن به نفس و در کارش با روحیه و شاد است، در حالی که دیگری مرموز، منزوی، بی توجه، بی ملاحظه، اخمو و زودرنج است. اگر قرار بود تو مراتب بالا و متعالی بودن را انتخاب کنی، اگر قرار بود نیکی، ترحم، تفاهم، بخشش و عشق را انتخاب کنی، اگر قرار بود صفات خدایگونه را انتخاب کنی، تجربه‌ای که داشتی چه بود؟ این را بدان که بودن مهم است، نه کاری انجام دادن. تو به این سیاره نیامدی که به کمک جسم خود چیزی پدید آوری. تو به این سیاره آمدی تا به کمک روح خود چیزی خلق کنی. جسم صرفاً و فقط وسیله و ابزار روح است. ذهن تو قدرتی است که جسم را به حرکت در می آورد. بنابراین آنچه در اینجا و در اختیار تو می باشد یک ابزار قدرت است که برای خلق خواسته های روح مورد استفاده قرار می گیرد. حتما می پرسی خواست روح چیست؟ این که تصویر خداوند باشد. البته این خدایی که او می خواهد تصویر او باشد موجودی غامض و پیچیده و دارای ابعادی فوق‌العاده زیاد است. خداوند واجد همه صفات و اسماء متجلی در جهان خلقت است. بنابراین روح در جستجوی خداوند راه بلندی را در پیش دارد. او فرصتی عظیم و طولانی از مراتب بودن را در اختیار دارد که باید از میان آنها انتخاب نماید و بعد فراهم آوردن شرایط درست و کاملی که در چهارچوب آن شرایط تجربه آن را خلق کند. بنابراین درست است اگر گفته شود که هیچ چیز بر تو یا از طریق تو اتفاق نمی افتد مگر آنکه واقعا برای خیر و خوبی تو باشد. نید منظور تو این است که روح همه تجارب مرا به وجود می آورد و این شامل نه تنها چیزهایی است که انجام می دهم بلکه چیزهایی است که بر من حادث می شود. خدا. به عبارت دیگر روح تو را به فرصت‌های درست و کاملی سوق می‌دهد تا آنچه را که تصمیم داشتی تجربه کنی دقیقاً تجربه کنی. آنچه تو در حال حاضر تجربه می‌کنی بستگی به تو دارد. این می‌تواند چیزی باشد که تو تصمیم داشتی تجربه کنی و یا چیز دیگری باشد که همه بستگی به این دارد که تو چه چیز را انتخاب کنی. نیل چرا گاهی من چیزی را انتخاب می کنم که دوست ندارم تجربه کنم؟ آیا می توان گفت که گاهی روح یک چیز را آرزو می کند و جسم یا ذهن چیز دیگری را؟ چگونه ممکن است که جسم یا ذهن بتوانند بر روح حکومت کنند؟ آیا روح همیشه آنچه را می خواهد به دست نمی آورد؟ خدا روح در جستجوی آن لحظه متعالی است که تو با هوشیاری کامل از آرزوهای او آگاهی پیدا کنی و با او در تحقق آنها همکاری کنی. ولی روح هرگز و هیچ وقت خواست خود را بر بخش فیزیکی وجود تو تحمیل نمی کند. خداوند اراده خود را بر مخلوق تحمیل نمی کند. این ناقض طبیعت خدایی اوست. مخلوق ایدئال اراده خود را بر موجودات زیردست تحمیل نمی کند. این ناقض طبیعت اوست و اصولاً غیر ممکن است. همچنان که موجودات برتر اراده خود را بر موجودات تحمیل نمی کند. این برخلاف طبیعت است. معهازا بارها اتفاق افتاده که ذهن در صدد برآمده تا اراده خود را بر جسم تحمیل کند و می کند. به طور مشابه جسم اغلب سعی دارد ذهن را کنترل کند و موفق هم می شود. با وجود این جسم و ذهن با هم نباید اقدامی برای کنترل روح انجام دهند، چون روح کوچکترین نیازی به آنها ندارد. بنابراین روح جسم و ذهن را آزاد می‌گذارد تا خود مختارانه عمل کنند. در واقع روح راه دیگری ندارد، چون اگر جوهر و ذات الهی تو را که در واقع خود تو است باید خلق کند، این کار را باید آگاهانه و خود مختارانه و نه از روی اطاعت ناآگاهانه انجام دهد. اطاعت خلق کردن به شمار نمی آید و هرگز نمی تواند موجب رستگاری شود. اطاعت یک نوع واکنش است، در حالی که خلق چیزی انتخابی است خالص، دیکته نشده و خواست نشده. وظیفه روح نشان دادن خواسته های خود می باشد، نه تحمیل آنها بر جسم. وظیفه ذهن این است که از میان گزینش هایش یکی را انتخاب نماید. وظیفه جسم این است که بر مبنای انتخاب عمل کند. وقتی جسم، ذهن و روح با وحدت و هماهنگی خلق می کنند، جنبه الهی انسان تجلی پیدا می کند و خداوند تجلی پیدا می کند. نیل: آیا این درست است اگر بگویم موفقیت من در کار و پیشه ام در گروه مرتبه ای از بودن است که من در زندگی انتخاب می کنم؟ خدا: قانونمندی هستی نگران موفقیت دنیوی تو نیست، فقط تو نگران آن هستی. واقعیت این است که وقتی تو در دراز مدت مراتب بودن مشخصی را کسب می کنی، عدم موفقیت در کاری که انجام می دهی خیلی بعید به نظر می رسد. با وجود این تو نباید نگران گذران زندگی باشی. سالکان واقعی آنهایی هستند که تصمیم گرفتن زندگی را بسازند، نه امرار و معاش کنند. در مرتبه خاصی از بودن، زندگی آنچنان غنا، کمال، اهمیت و ابهتی پیدا می کند و آنقدر پاداش دهنده می شود که متاع دنیوی و موفقیت دنیوی دیگر اصلا برایت مطرح نمی شود. معمای حیات در این است: به محض اینکه مادیات و موفقیت‌های دنیوی در نظرت بی ارزش می‌شود، موفقیت‌های مادی به سویت جاری و سرازیر می‌شود. یادت باشد تو در زندگی نمی‌توانی به آنچه می‌خواهی برسی، ولی می‌توانی آنچه را داری تجربه کنی. نیل: آیا من نمیتوانم آنچه آرزو میکنم داشته باشم؟ خدا: نه. نیل: ولی تصور من این بود، آنچه را میخواهم میتوانم داشته باشم. تو گفتی که آنچه در فکر و اندیشه توست، به آنچه باور داری به همان خواهی رسید. آیا این نظریه نادرست است؟ خدا: این دو جمله و این دو ادعا عدم تجانسی با هم ندارند. حالا میگویم چرا تو نمیتوانی آنچه را میخواهی داشته باشی. چون عمل خواستن آن چیز را از تو دور میکند. اکنون اجازه بده به نکته‌ای که فهم آن برایت آسان‌تر است برگردیم. فکر خلاق است، عمل خلاق است. فکر، کلام و عمل سه سطوح خلاقیت هستند. حالا اجازه بده به موفقیت دنیوی، موضوع مورد اشاره تو، بپردازیم. آیا گاهی آرزو کرده ای که ای کاش دارای موفقیت مادی بودی و گاهی آرزو کرده ای که ای کاش پول بیشتری داشتی؟ نی. آری، آرزو کردم. خدا: بنابراین تو نه می توانی موفقیت دنیوی و نه پول بیشتری داشته باشی. نی: چرا که نه؟ خدا: چون جهان هستی همواره تجلی مستقیم افکاری است که در ذهن تو می گذرد. ایده تو این است: من دوست دارم موفقیت دنیوی داشته باشم. کلماتی که از دهان تو خارج می شود حکم جادو را دارد و هر چه بگویی همان خلق می شود. نیل: پس چرا من موفقیت بیشتری ندارم؟ خدا: همانطور که گفتم، کلماتی که از دهان تو خارج می شوند حکم فرمان را دارند. تو به عالم هستی می گویی من موفقیت می خواهم. عالم هستی هم می گوید بسیار خوب، موفق می شوی. نیل: نمی توانم آنچه را که می گویی درست بفهمم. خدا: این گونه به موضوع فکر کن. کلمه من موتور خلقت را روشن می کند. کلمات من هستم دارای قدرت خلاقه عظیم تری است. آنها دستوراتی هستند که به عالم خلقت داده می شود. اکنون آنچه به دنبال کلمه من می آید واقعیت فیزیکی پیدا می کند. بنابراین من طالب موفقیت هستم، تو موفق می شوی را به دنبال می آورد. و عبارت من پول می خواهم، تو پولدار می شوی را به ارمغان می آورد. نه چیزی بیشتر از آن و نه کمتر، چون افکار و کلمات خلاق هستند. اعمال هم همینطور. و اگر تو به نحوی عمل کنی که نشان دهی طالب موفقیت و پول هستی، چون افکار، کلمات و اعمال تو با هم هماهنگ هستند، باید مطمئن باشی که آنچه را طلب کرده ای به دست خواهی آورد. نیل: ای خدای من، واقعا جهان هستی این چنین عمل می کند؟ خدا: البته، تو خالق بسیار قدرتمندی هستی. البته اگر روزی از روی خشم یا ناامیدی جمله‌ای بر زبان آوری نظیر برو بمیر یا به جهنم واصل شو، احتمال اینکه نفرین تو عملی شود بسیار غیر محتمل است. بنابراین نگران حرف‌های ناپسندی که گاهی از دهانت خارج می‌شود نباش. نیل: خدا رو شکر. خدا: ولی چنانچه فکری را مرتب از ذهنت بگذرانی یا کلماتی را بارها و بارها تکرار کنی، نه یک بار و دو بار، بلکه دهها و صدها و هزارها بار، نسبت به قدرت خلاقه آن کلمات تردیدی نداشته باش. فکر یا کلمه‌ای که مرتب بیان و بیان می شود، نهایتاً روزی ظهور پیدا می کند. به عبارت دیگر، پا به عرصه وجود می گذارد. در دنیای بیرون تحقق پیدا می کند و واقعیت فیزیکی تو می شود. بنابراین به جای آن که به خود بگویی من به دنبال موفقیت هستم، به خودت تلقین کن من موفق هستم. نیل: ولی این به نظر نوعی خودفریبی می آید، مثل اینکه بخواهم خودم را به سخره بگیرم. در آن صورت ذهنم واکنشی منفی نشان می دهد. خدا: در آن صورت به چیزی فکر کن که برایت قابل قبول است. مثلا به خودت تلقین کن: موفقیت را حس می کنم که دارد به سوی من می آید. یا حس می کنم همه چیز به موفقیت منجر می شود. نیل: پس این ترفندی است که در تمرین مثبت اندیشی عصر نوین به کار گرفته می شود. خدا: البته مثبت گویی اگر صرفاً ادای کلمات باشد و بیان چیزی باشد که تو آرزو داری واقعیت پیدا کند، مؤثر واقع نخواهد شد. مثبت اندیشی زمانی مؤثر واقع می شود که تو به آنچه می گویی اعتماد راسخ داشته باشی. بهترین نوع مثبتگویی بیان سپاس و شکر از ذات مقدس است. پروردگارا، از اینکه موفقیت را در زندگی نصیب من کردی سپاسگزارم. به این طرز فکر اگر مرتب بیندیشی، درباره آن صحبت کنی و به آن عمل کنی، نتایج شگفت انگیزی را به بار خواهد آورد. همیشه نتیجه از فکری حاصل می شود که تو به واقعیت آن ایمان داری، نه از کوششی که در جهت کسب نتیجه به عمل می آید، بلکه این آگاهی که نتیجه از پیش به دست آمده است. مسیح قبل از آفرینش هر معجزه ای چنین بصیرتی داشت. قبل از هر معجزه ای او از خداوند برای قدرتی که به او عطا کرده بود تشکر می کرد. هرگز به فکر مسیح نمی رسید که سپاسگوی مواهب و عنایات پروردگار نباشد. چون هرگز به فکر او نمی رسید که آنچه اعلام می کند ممکن است تحقق پیدا ننماید. این فکر هرگز به ذهن او راه پیدا نمی کرد. مسیح آنچنان از خود الهیش و ارتباطش با خداوند مطمئن بود که هر فکر، کلمه و رفتاری که از او سر می زد منعکس کننده آگاهی او بود. همان گونه که افکار، گفتار و کردار تو بازتاب آگاهی توست. بنابراین اگر در حال حاضر چیزی در زندگیت وجود دارد که تصمیم داری آن را تجربه کنی، آن را آرزو نکن. انتخاب کن. آیا موفقیت را در زندگی انتخاب کرده ای؟ یا پول را در زندگی انتخاب کرده ای؟ بسیار خوب، آن را برگزین، ولی به طور واقعی و کامل، نه با کمی تردید، بلکه با تمام قلب و روحت. ولی در مراحل کسب رشد و پیشرفت، اگر دیدی موفقیت مادی دیگر برایت اهمیت ندارد، تعجب نکن. نیل، منظورت از این حرف چیست؟ خدا. در مرحله تکامل روح زمانی فرا می رسد که نگرانی اصلی دیگر بقاء جسم فیزیکی نیست، بلکه تعالی روحی و معنوی است. در این فرایند کسب موفقیت مادی جای خود را با شکوفایی جوهر الهی عوض می کند. البته این مرحله از رشد مرحله بسیار حساس و ظریفی است، چون تا کنون فرد تصور می کرد که وجودش فقط همین هستی جا گرفته در کالبد است، نه کالبدی که روح به آن دمیده شده. در این مرحله از رشد روحی، قبل از اینکه ذات و جوهر وجود به رشد کافی برسد، وضعیتی پیش می آید که فرد دیگر نگران جسم و مسائل مادی نیست. روح آنچنان هیجان زده است که دارد کشف و جستجو می شود که دیگر نگران جسم نیست و جسم فراموش می شود. ذهن در این مرحله جسم و همه مسائل جسمانی را رها می کند. همه چیز مورد غفلت قرار می گیرد. رابطه ها کنار گذاشته می شود. خانواده، شغل در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. صورت حساب ها روی هم جمع می شود. جسم برای مدت مدیدی حتی تغذیه نمی شود. همه تمرکز و توجه معطوف روح و مسائل معنوی می شود. این تحول می تواند به بحران شخصی بزرگ در زندگی روزمره شخص منتهی شود. اگرچه ذهن در این راستا نه تنها شکنجه و عذابی را متحمل نمی شود، بلکه سرخوش و خوشحال است. اطرافیان تصور می کنند که شخص دیوانه شده و تحملش را از دست داده و به عبارتی شاید هم از دست داده است. کشف این واقعیت که زندگی ارتباطی با جسم ندارد می تواند به گونه دیگر عدم توازن به وجود آورد. در موقعیتی که در ابتدای وجود آنچنان عمل می کرد که گویی جسم همه چیزی است که وجود دارد، اکنون آنچنان عمل می کند که گویی جسم اصلا مطرح نمی باشد. این البته واقعیت ندارد، چون هستی به زودی و گاهی به گونه دردناکی به خاطر می آورد. تو یک وجود سبخشی هستی، ساخته شده از جسم، ذهن و روح. تو همواره یک وجود سبخشی خواهی ماند و این منحصر به زمانی که روی زمین هستی نمی باشد. افرادی هستند که تصور می کنند به هنگام مرگ جسم و ذهن فرو می ریزند، در حالی که این چنین نیست. جسم تغییر شکل می دهد و بخش غیر شفاف خود را پشت سر می گذارد، ولی قشای بیرونی خود را همواره حفظ می کند. ذهن هم که نباید آن را با مغز اشتباه گرفت، با تو همراه است. ذهن به روح و جسم به صورت یک توده انرژی سه‌بعدی یا سه‌وجهی می پیوندد. چنانچه تو انتخاب کنی به این فرصت تجربه اندوزی که زندگی بر روی کره ارض مینامی برگردی، خود الهیت یک بار دیگر ابعاد واقعی را به صورت جسم، ذهن و روح متجلی می سازد. در واقع تو کلن یک انرژی هستی، ولی با سه بود یا جنبه کاملا مشخص و متمایز. به مجرد آنکه تو تصمیم میگیری در کالبد جسمانی سکنا گزینی و به زمین بیایی، جسم اسیری تو ارتعاش های خود را کم میکند و از ارتعاشی سری و غیر قابل رویت به سرعت کاهش مییابد، تا در آن سرعت توده و ماده ایجاد کند. این ماده واقعی زائیده فکر پاک و خالص است، زائیده ذهن است، زائیده جنبه عالی‌تر وجود سه‌بخشی توست. ماده از انعقاد میلیون، بیلیون، تریلیون واحدهای انرژی مختلف به یک توده بزرگ که توسط ذهن قابل کنترل است به وجود آمده. به محض اینکه این واحدهای کوچک انرژی خود را به مصرف رساندند، توسط جسم به دور انداخته شده و ذهن واحدهای جدیدی به وجود می آورد. جسم اسیری فکر را می گیرد و ارتعاش های واحد های انرژی بیشتری را کاهش می دهد، یا به عبارتی آنها را کریستالیزه می کند و آنها به صورت ماده در می آیند، ماده جدید تو. به این ترتیب هر سلول بدن به طور مکرر عوض می شود. به عبارتی تو همان شخص چند روز پیش نمی باشی. چنانچه تو به مریضی یا بیماری یا خشم، نفرت و چیزهای منفی فکر کنی، بدن تو این افکار را به فرم فیزیکی در می آورد. مردم این هیئت منفی و بیمار را می بینند و با خود می گویند او را چه می شود؟ روح شاهد اجرای این نمایشنامه طی سالیان و ماها و روزها و لحظات متوالی است و همواره روح حقیقت وجودی تو را می‌بیند. او هرگز ماده اولیه، طرح اصلی، اولین ایده، فکر خلاق را فراموش نمی‌کند. وظیفه او این است که به تو یادآوری کند، یعنی به گونه ای واقعی ذهن تو را از نو بسازد تا تو خود الهیت را به یاد آوری. سپس انتخاب کنی چه کسی می خواهی باشی. به این ترتیب چرخه خلقت و تجربه، چرخه به تصویر کشیدن و به آن جنبه تحقق بخشیدن، چرخه آگاهی و رشد به سوی ناشناخته ها تمام مدت و به طور پیوسته ادامه پیدا می کند. البته گفتنی بسیار است که هرگز در یک کتاب نمی گنجد، ولی آنچه معلم بزرگ شکسپیر گفت همواره به خاطر داشته باش. هوراس، در آسمان ها و زمین چه بسا چیزهای بیشماری است که تو حتی به خواب هم ندیده ای. نیل: ممکن است در این مورد چند سؤالی مطرح کنم؟ نظیر این که وقتی تو میگویی ذهن پس از مرگ با من همراه است، آیا به این معنی است که شخصیت من با من میماند؟ آیا در زندگی بعد از مرگ من میدانم چه کسی بودم؟ خدا: البته، و چه کسی همواره بوده ای؟ همه چیز بر تو آشکار می شود، چون بعدها به نفع توست که این چیزها را بدانی. اکنون در این لحظه فایده ندارد. نیل: و در ارتباط با این زندگی آیا حساب و کتابی هم هست؟ خدا: در زندگی پس از مرگ قضاوتی که تو تصور می‌کنی وجود ندارد. به تو اجازه داده نخواهد شد حتی خودت را مورد قضاوت قرار دهی، چون در این صورت به علت خصوصیت قضاوت کننده و موقعیت نامناسبی که داری مسلماً امتیاز بسیار کمی به خودت می‌دهی. در این حال تو این فرصت را داری که به همه آنچه فکر کرده، گفته و عمل کرده ای مجدداً نگاه کنی و تصمیم بگیری. آیا این همان چیزی است که تو بر اساس آنچه عقیده داری هستی و آنچه که می‌خواهی باشی انتخاب خواهی کرد؟ نیل: طبق دکترینی از تعالی عرفانی شرق، به هنگام مرگ به هر شخصی این فرصت داده می شود تا هر فکری را که در طول زندگی داشته، آنچه را به زبان رانده، آنچه را انجام داده دوباره زنده کند. البته نه از دیدگاه ما، بلکه از دیدگاه کسی که تأثیر پذیر از اعمال و رفتار او بوده است. به عبارت دیگر، ما از پیش پندار، گفتار و کردارمان را تجربه کرده ایم و اکنون آنچه را که طرف مقابل ما در هر یک از این لحظات حس کرده تجربه می کنیم و بر اساس این ارزیابی است که سرنوشت خیش را رقم می زنیم. خدا: آنچه در زندگی بعد از مرگ اتفاق می افتد خارق العاده تر از آن است که برای تو قابل فهم باشد، چون تجربه دنیای ماورایی تجربه ایست دگر بعدی و بنابراین قابل توصیف با ابزاری نظیر کلمات که بسیار محدود هستند نمی باشد. فقط کافیست بدانی تو در مرحله جدید از حیات خیش خود را محصول و دستاورد پندار، گفتار و رفتار گذشته خود میابی. بسیاری که از فرصتهای دوران گذشته بهره کافی و مناسب نبردند آرزو می کنند که به دنیا بازگردند و گذشته را به نحوی جبران و خیشتن را مناسب و منطبق با شرایط جدید که در پس حیات دنیوی قرار دارد مهیا سازند. پس تو سعی کن در دوران حیات فعلی خیش در خودسازی خود و کمک به دیگران در جهت پرورش خود الهیشان کوشا باشی. نیل: خوشنود هستم، ولی همیشه می توانم امید به چیز بیشتری داشته باشم. خدا: آری، تو همواره امید به چیزهای بیشتری داری. طبیعت تو این چنین است. این طبیعت و سرشت الهی است که همواره در جستجوی چیز برتری است. پس با تمام وجود سعی کن و جستجو کن. حالا دوست دارم به پاسخ سؤالی که در ابتدای این مکالمه مطرح کردی بپردازیم. به جلو قدم بردار و کاری را انجام بده که واقعا دوست داری. فرصت بسیار کوتاه هست. چگونه می توانی به خودت اجازه دهی در این عمر کوتاه به کاری بپردازی که تمایلی به انجام آن نداری؟ به این گونه حیات را به سر آوردن و سرمایه وجودی خیش را هدر دادن نمی توان زندگی نامید، بلکه نوعی مرگ تدریجی است که برای خیش برگزیده ای. اگر پاسخ دهی ولی من خانواده ای دارم که به من متکی هستند، دهانهای کوچکی هستند که باید غذا بدهم، همسری است که چشم امید به من دوخته و و و، به تو پاسخ خواهم داد. اگر اصرار داری که زندگی تو در رابطه با آن چیزی باشد که بدنت انجام می دهد، پس فلسفه آفرینش را نفهمیدی. حداقل کاری کن که به تو رضایت خاطر بدهد، کاری که نماینده خود واقعی تو باشد. در آن صورت حداقل نسبت به آنهایی که تصور می کنی تو را از نشاط و شادیت باز می دارند احساس رنجش و خشم نمی کنی. البته آنچه بدن انجام می دهد نباید بی اهمیت شمرد، آن هم مهم هست، ولی نه به گونه‌ای که تو فکر می‌کنی. نیازهای جسمی قرار است منعکس کننده مرتبه‌ای از هستی باشند، نه کوششی در راستای به دست آوردن مرتبه‌ای از هستی. در روند منظم و حقیقی امور کسی کاری انجام نمی‌دهد که به او شادی بدهد. هر فردی اصولاً شاد هست. کسی کوششی در جهت دلسوز بودن نمی کند، چون شخص خود به خود دلسوز هست. در مورد افرادی که در سطح بالایی از آگاهی هستند، تحقق اهداف و آرمانهای روح بر نیازهای آنی بدن از اولویت خاصی برخوردار است. صرفاً یک انسان ناآگاه است که می کوشد تا از طریق نیازهای آنی جسمی به مرتبه بالای معنوی برسد. منظور از بیان این جمله این است که زندگی تو بستگی به ارضای نیازهای جسمیت ندارد. معالوصف این حقیقت است که نیازهای آنی جسمی تو منعکس کننده چیزی است که در زندگی تو در پی آن است. این یک وضعیت دو حالتی ربانی دیگری است. با این وجود بدان که تو حق داری شاد باشی، با بچه یا بی بچه، با همسر یا بی همسر. پس آن را جستجو کن، آن را پیدا کن و تو خانواده شادی خواهی داشت، صرف نظر از اینکه چقدر پول داشته باشی. اگر خانوادت با تو شادمان نبودن و تو را رها کردن، در این حال که به آنها عشق می‌ورزی، آنها را آزاد بگذار. اجازه بده به دنبال شادی خود بروند. از طرفی دیگر، اگر به نقطه ای از رشد و تکامل رسیده ای که نفسانیات دیگر برایت مهم نیستند؟ در آن صورت حتی آزادی بیشتری داری تا شادیت را در زمین جستجو کنی، همان گونه که در آسمان است. خداوند میگوید خوب است شادمان باشی، پس حتی از شغلی که داری خرسند باش. شغل تو بیان و تجلی خود الهی توست. اگر نباشد چه لزومی دارد آن را انجام دهی؟ هر کس می تواند هر چیزی را بخواهد دوست داشته باشد، به شرط آنکه بداند و بفهمد چه کار دارد می کند و چرا. هیچ کس کاری را که تمایلی به انجام آن ندارد انجام نمی دهد. خب دوستان نازنینم، این هم از پایان فصل 12. من که با هر بار خوندن این کتاب احساس میکنم روحم داره والز میرقصه. امیدوارم که واقعا شما هم بتونین لذت ببرید. دوستتون دارم، روح‌های کهن، روح‌های قدیمی، جلوه‌های زیبای الهی. امیدوارم که ایام همیشه به کامتون چون شهد و شکر باشه.